سلام، ساعت 7 صبح دوشنبه است. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم و امیدوارم تا پایان این مجله صبحگاهی یک ساعته ما رو همراهی کنید.
من هم حسن جعفری هستم. سپاسگزارم که در آخرین روز از فصل بهار به مخاطبان رادیو فردا پیوستید.
و ما ابتدا سرخط خبرها. دونالد ترامپ میگوید بهتر است در مورد مسلمانان با پیش‌داوری قضاوت کرد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید افرادی که قصد انجام عملیاتی انتحاری در تهران را داشتند دستگیر شدند.
سازمان ملل اعلام کرد هزاران تن از ساکنان فلوجه در عراق همچنان در حال فرار از این شهر هستند.
خبرها را از آمریکا آغاز می‌کنیم. دونالد ترامپ میگوید بهتر است آمریکا در مبارزه علیه تروریسم نسبت به مسلمانان پیش‌داوری داشته باشد. نامزد احتمالی حزب جمهوری‌خواه برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دیروز در مصاحبه با شبکه تلویزیونی گفت از پروفایلینگ یا پیش‌داوری بر مبنای نژاد و دین گریزان است، اما به گفته او شاید وقت پیش‌داوری در مورد مسلمانان فرا رسیده است. اظهارات قبلی دونالد ترامپ درباره مسلمانان نیز بارها از سوی مقام‌های دولت آمریکا و همچنین اعضای ارشد هر دو حزب آمریکا به شدت مورد انتقاد قرار گرفته بود. از سوی دیگر لورتا لینچ، دادستان کل آمریکا، نیز در همین برنامه تلویزیونی گفت اقدام عمر متین، مظنون اصلی در کشتار باشگاه همجنسگرایان اورلاندو، اقدامی تروریستی و از روی نفرت بوده و متن مکتوب بخشی از مکالمه او با پلیس به زودی منتشر خواهد شد. کشتار باشگاه شبانه همجنسگرایان در اورلاندو 49 کشته بر جای گذاشت.
علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران از شناسایی و دستگیری شبکه‌ای خبر داد که به گفته او قصد انجام عملیات انتحاری در تهران را داشتند. آقای شمخانی روز گذشته در مراسمی به مناسبت سالگرد کشته شدن مصطفی چمران گفت که این شبکه با گزارش‌های مردمی کشف شده و نیروهای امنیتی آنها را در ماه رمضان به دام انداختند. دبیر شورای عالی امنیت ملی جزئیات بیشتری درباره این گروه ابراز نکرد. پیش از این نیز مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی چندین بار بدون اشاره به جزئیات از دستگیری گروه‌های تروریستی در ایران خبر دادند. از جمله محمود علوی وزیر اطلاعات دو ماه پیش از تلاش گروه داعش برای اعزام نیروهایش به داخل ایران و انجام عملیات خرابکارانه در انتخابات مجلس یا یکی از مراکز پرجمعیت کشور خبر داده بود.
سری بزنیم به عراق. سازمان ملل میگوید فرار ساکنان فلوجه از این شهر همچنان ادامه دارد و امدادرسانان از عهده برآورده کردن نیازهای این آوارگان پاسخگو نیستند. به گفته نماینده آژانس پناهندگان سازمان ملل در عراق، از آغاز عملیات ارتش برای بازپسگیری فلوجه بیش از 80 هزار تن از ساکنان این شهر از خانه‌های خود گریختند و تنها در 3 روز گذشته حدود 10 هزار نفر دیگر به بیرون از شهر فرار کردند. سازمان‌های امدادی در عراق نیز هشدار دادند در حال حاضر هزاران تن از آوارگان حتی از دسترسی به چادر محرومند و روز و شب را در گرمای بیش از 40 درجه در فضای آزاد به سر می‌برند. نخست وزیر عراق روز جمعه ضمن اعلام پیروزی در عملیات فلوجه از بسیج نهادهای دولتی برای رسیدگی به اوضاع این شهر خبر داده بود.
بنابر گزارش‌ها از استان سیستان و بلوچستان، افراد مسلح با تیراندازی به خودروی یک معلم در ایران شهر وی و همسرش را کشتند. مدیر آموزش و پرورش شهرستان ایران شهر نام خانوادگی این معلم را شهردار زهی ذکر کرده و گفته است که افراد مسلح ظهر یک شنبه به خودروی او تیراندازی کردند که در پی آن وی و همسرش کشته شدند، اما فرزند خردسال آنها زنده مانده است. خبرگزاری‌های تسنیم و باشگاه خبرنگاران دلیل احتمالی این قتل را انگیزه های طایفه‌ای دانستند. شهرستان ایران شهر و دیگر شهرهای استان سیستان و بلوچستان ایران در سالهای اخیر شاهد ناامنی بوده و درگیری بین گروه‌های مسلح و نیروهای امنیتی و انتظامی تاکنون ده‌ها کشته بر جای گذاشته است.
خبری دیگر از ایران. اعضای هیئت رئیسه 12 کمیسیون از 13 کمیسیون تخصصی مجلس دهم دیروز انتخاب شدند. از بین رؤسای 12 کمیسیون 10 نفر وابسته به جناح محافظه‌کاران موسوم به فراکسیون ولایت و و 2 نفر با گرایش نزدیک به اصلاح طلبان موسوم به فراکسیون امید هستند. علایالدین بروجردی برای 3 دوره پیاپی به عنوان رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی برگزیده شد. در کمیسیون فرهنگی به رغم آنکه گفته میشد محمد رضا عارف نفر نخست حوزه انتخابی تهران نامزد خواهد شد، اما با عدم شرکت او در انتخابات، محمد مهدی زاهدی وزیر علوم دولت احمدی نژاد بار دیگر به ریاست این کمیسیون رسید. انتخابات در کمیسیون حقوقی و قضایی نیز به دلیل نرسیدن به حد نصاب برگزار نشد.
پس از اعلام آزادسازی فلوجه توسط ارتش عراق، سازمان ملل میگوید هزاران غیر نظامی از آن شهر گریختند. نماینده کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در عراق، برونو گدو در بیانیه گفته که سازمان‌های امدادگر برای پاسخ به وضعیتی که به سرعت در حال شکل گیری است به تکاپو افتادند. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
به گفته نماینده کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان در عراق، در حالی که هزاران غیر نظامی همچنان در فلوجه گرفتار ماندند، انتظار می رود در روزهای آینده موج دیگری از آوارگان از آن شهر بگریزند. سازمان ملل اعلام کرده است در روزهای گذشته در گیرودار درگیری‌های سنگین نزدیک به 10,000 خانواده از فلوجه گریختند. به گفته سازمان ملل، از هنگام اعلام آغاز عملیات بازپسگیری شهر فلوجه از گروه حکومت اسلامی داعش در ماه گذشته، بیش از 80,000 غیر نظامی از آن شهر فرار کردند. شورای نروژی پناهجویان، یک سازمان بشردوستانه بین المللی که فعالیت گسترده‌ای در استان انبار دارد، میگوید خروج دست جمعی غیر نظامیان در حدی است که اردوگاه‌های برپا شده توسط دولت عراق و گروه‌های بشردوستانه جوابگو نیستند و در نتیجه هزاران تن بدون سرپناه و امکانات مناسب بهداشتی‌اند. حسن هاشمیان، کارشناس مسائل خاورمیانه، در گفتگو با رادیو فردا وضعیت انسانی در فلوجه را چنین بازگو می‌کند:
در شرایط فعلی وضعیت انسانی بسیار اسفناکه به خاطر چند دلیل عمده. دلیل اولش این که تعداد این پناهجویان خیلی زیاده، یه دفعه تقریبا تمام مردم شهر بیرون رفتن و در واقع وضع اسفناکی رو پیدا کردن. می‌بینیم که جنگ فلوجه هم 25 روز ادامه داره و اینا 25 روز تحت محاصره بودن. در روزهای اخیر هم شدیداً این محاصره و این وضعیت به سوی بدی رفت و وضعشون خیلی خراب شد. از یک سوی دیگه خانم لیزا گراند، هماهنگ کننده کمک‌های انسانی سازمان ملل در عراق، هم اعلام کرد که هیچ پولی در اختیار نداره که به اینها کمک کنن. از یک طرف دیگه تنها راه عبوری به بغداد که در واقع ساحل فرات را به هم وصل می‌کنه در پلی معروف به نام زبیز، توسط دولت عراق این پل بسته شده، به این معنا که این پناهجویان نمیتونن از این پل به سوی بغداد برن. الان در حال حاضر فقط در دو منطقه بسیار محدود میتوانن اونها را اسکان بدن، یکی در جنوب فلوجه در منطقه آمریه و دیگری در غرب فلوجه در منطقه خالدیه، که این دو منطقه هم اساساً از لحاظ وسایل پزشکی، چادر، کمک‌های غذایی و غیره بسیار بسیار وضع اسفناکی دارند.
در همین حال نیروهای ارتش عراق تدابیری احتیاطی را اتخاذ کردند تا مبادا اعضای داعش در قالب افراد غیر نظامی موفق به فرار از فلوجه شوند. یک افسر ارتش عراق، سرگرد وحید جاسم محمد، به خبرگزاری رویترز گفت:
اول ما استقبلونه بالخط الامامی من الجيش والقوات اللي مشاركه بالعمليات العسكريه ثم ياتون الى مكان اخر.
ارتش و نیروهای دیگر عملیات اول افراد را از خطوط مقدم به بازرسی امنیتی میبرند تا تروریستایی را که در صدد مخفی شدن بین مردمند شناسایی کنند. پس از آن تروریستا را از مردم عادی جدا میکنند و به اماکن مخصوص میبرند.
بعجل الارهابيين في اماكن خاصه واستقبال الاخرين الناس المواطنين العاديين.
مناقشه‌ای که داعش در تابستان 2 سال قبل در عراق به وجود آورد، نزدیک به 3.5 میلیون تن را وادار کرده است خانه و کاشانهشان را ترک کنند.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، دونالد ترامپ نامزد احتمالی جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز یکشنبه گفته که باید برای مسلمانان آمریکا پرونده سازی بشه. در این باره با مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا گفتگو می‌کنیم که از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای محمدی، به نظر شما صحبت‌های دونالد ترامپ تنها جنبه تبلیغات انتخاباتی داره یا از جنبه اجتماعی مطرح شده؟
ببینید، آقای ترامپ از این موضوع هم مثل بقیه موضوعات داره استفاده سیاسی میکنه، اما مشکل اینجاست که صحبت‌های آقای ترامپ زمینه اجتماعی داره. اگر به نظرسنجی‌ها نگاه بکنیم، از سال 2001 تا سال 2015 نگرش امریکایی‌ها نسبت به مسلمانان رو به منفی تر شدن رفته، از حدود 39% منفی به بالای 60%. در میان جمهوری خواهان حتی بالای 70% هست و به همین علت هم اگر یک سیاستمداری به دنبال پرونده سازی علیه مسلمانان باشه، متاسفانه زمینه اجتماعیش بالا هست.
خب آیا اصولاً میشه جامعه مسلمانای آمریکا رو مورد پیش‌داوری قرار بدن و براشون پرونده سازی بکنن؟ اصلا این جنبه قانونی میتونه داشته باشه حتی؟
ببینید، مشکل قانونی داره، چون مسلمانان میتوانن در مواردی که علیهشون پرونده سازی بشه به دادگاه شکایت بکنن، اما رئیس جمهور از قدرتی فراتر از بسیاری از نهادها برخوردار هست، میتونه حکم حکومتی صادر بکنه. در مواردی پرونده سازی ها حتی شکل اعلام شده پرونده سازی نداره، اما این میتونه اعمال بشه. 4 شکل هست که پرونده سازی میتونه علیه یک گروه مذهبی، گروه نژادی یا قومی اعمال بشه. یک شکلش محرومیت از مشاغل دولتی هست، شکل دیگرش محرومیت از برخی از خدمات هست، مثل سوار شدن به هواپیما. شکل بعدیش تحت تعقیب قضایی قرار دادن هست و شدیدترین شکلش هم قرار دادن افراد هست در اردوگاه، مثل کاری که با ژاپنی‌ها در دوران جنگ جهانی دوم کردند. شکل‌های ساده‌ترش قابل اعمال‌تر هست، آسان‌تر می‌تونن اعمال کنن، مثل مسئله محرومیت از سوار شدن به هواپیما. اما فرستادن به اردوگاه کار بسیار دشواری هست. مشکل همینجا این هست که تشخیص مسلمان از غیر مسلمان یا مسلمان شناسنامه‌ای از مسلمان باورمند هم کار دشواری هست.
بله. خب ممنونم از مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا.
لطف کردید من رو در برنامه خودتون داشتید.
شنونده و بیننده برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. میتونید نظرهای خودتون رو با تماس با شماره 20420221122121 با ما در میون بگذارید. به کانال تلگرام ما هم سر بزنید به آدرس telegram.me/radiofarda. اینستاگرام رادیو فردا رو هم فراموش نکنید به آدرس instagram.com/radiofarda. چند پیام تلفنی بشنویم و باز برمیگردیم.
خانواده های را داغدار کردید راجع به همین لودر و گاز با اون وضع فجیع. همه اینها جهت نافهمیه مسئولین است.
دولت جمهوری اسلامی مردم را اعدام می کند. می خواستم بگم که اعدام قتل عمد دولتی است. یعنی در یک روز مشخص دولت تصمیم می گیرد فرد یا به وسیله جلادش بکشد، از حد زندگی ساقط کند.
بالاخره مرگ بر آمریکایی که ما می گفتیم نتیجه داد. اونم صد فروند هواپیمای بوئینگ.
و پیشبینی وضعیت آب و هوای کشور برای امروز دوشنبه. امروز به دلیل افزایش سرعت وزش باد در جنوب عراق، پدیده گرد و غبار در استانهای خوزستان، ایلام و بوشهر پیش بینی میشه. امروز و دو روز آینده شمال غرب کشور، ارتفاعات البرز مرکزی شاهد رگبار و رعد و برق همراه با وزش باد شدید موقت هستند. سواحل دریای خزر بارش پراکنده خواهد داشت. امروز اهواز با بیشینه دمای 45 درجه گرمترین شهر و شهرکرد با کمینه 6 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین شهر کشور هستند. آسمان تهران امروز صافه و در بعد از ظهر شاهد افزایش ابر و وزش باد خواهید بود.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
این مجله بامدادی را با مرور اجمالی سر خط خبرها ادامه می‌دهیم. دونالد ترامپ نامزد احتمالی حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا میگوید وقت آن رسیده که درباره مسلمانان با پیش زمینه ذهنی قضاوت کرد. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید اعضای یک شبکه تروریستی که قصد انجام عملیاتی انتحاری در تهران را داشتند دستگیر شدند. امدادرسانان بین المللی نسبت به بروز فاجعه انسانی در اردوگاه‌های محل سکونت ده‌ها هزار تن از آوارگان فلوجه هشدار دادند. بنابر گزارش‌ها از استان سیستان و بلوچستان، افراد مسلح با تیراندازی به خودروی یک معلم در ایران شهر او و همسرش را کشتند. در ادامه ماجراهای موسوم به حقوق‌های نجومی در ایران، سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد گزارش سازمان بازرسی کشور در این باره هفته آینده اعلام می‌شود. اعضای هیئت رئیسه 12 کمیسیون از 13 کمیسیون تخصصی مجلس دهم دیروز انتخاب شدند. آنتون یلچین، هنرپیشه فیلم معروف پیشتازان فضا، روز گذشته بر اثر برخورد با خودرویش کشته شد. پلیس ضد شورش در استانبول با شلیک گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی اجازه برگزاری تجمع در حمایت از همجنسگرایان را نداد.
روزنامه‌های چاپ امروز دوشنبه را همراه شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا ورق می‌زنیم که از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای رفیع‌زاده، ریزگردها و پیامدهای اون و همچنین مراسم ختم حبیب خواننده درگذشته در صفحه‌ای که برخی از روزنامه‌ها هست، چه نکاتی مورد توجه قرار گرفته در این روزنامه‌ها و چه خبر مهم دیگه‌ای هم در صفحه یک روزنامه قرار داره؟
بله، روزنامه آلمان روزنامه‌ای است که امروز چند عکس منتشر کرده در مراسم ختم حبیب خواننده موسیقی پاپ که چندی پیش درگذشت و البته نوشته که مراسم ختم ایشون پشت درهای بسته برگزار شده در حالی که شماری مردم حضور داشتن، اما فقط کسانی که کارت دعوت داشتن اجازه حضور در مراسم رسمی رو پیدا کردن. تغییرات ناگهانی در وزارت خارجه هم یکی دیگر از تیترهای این روزنامه است. اما روزنامه ایران موضوع نشست استرالی برای مهار ریزگردها رو در تیتری که خودش منعکس کرده و نوشته که بسیاری از مقام‌های ارشد دولتی در این جلسه حضور داشتند و همچنین استانداران خوزستان، فارس، ایلام، لرستان و کرمانشاه و تصمیماتی هم گرفته شده. یک گفتگو هم روزنامه داره با آقای کیهان کلهر که انتقاد کرده از لغو کنسرت‌های موسیقی در ایران. روزنامه همدلی اما در تیتری که خودش جابجایی شبانه در ترکیب کمیسیون های مجلس شورای اسلامی با تلفن آقای علی لاریجانی رو مورد توجه قرار داده و حتی از قول آقای محمد علی پورمختار رئیس سابق کمیسیون اصل 90 نوشته که آقای لاریجانی به من زنگ زد و گفت که شما باید به کمیسیون حقوقی و قضایی برید. روزنامه شهروند هم در یکی از سایت‌های اصلی خودش نوشته که حادثه شهران در کمین 400 نقطه دیگر تهران هم هست و البته این روزنامه خبر داده که ریزگردها ماموریت تازه محمد جواد ظریف است.
خب به تغییرات اخیر در وزارت خارجه اشاره کردین، روزنامه ها درباره این چی نوشتن؟
روزنامه ابتکار با تیتر تغییرات پسا برجامی در دستگاه دیپلماسی بر کناری آقای حسین امیر عبداللهیان از معاونت عربی و آفریقایی وزارت خارجه و جایگزینی آقای حسین جابری انصاری رو توصیف کرده و البته نوشته که چند تغییر دیگر هم در سطوح رئیس مرکز پژوهش‌های وزارت خارجه هم انجام شده و همچنین سخنگوی تازه‌ای هم برای وزارتخانه تعیین شده. اما روزنامه شرق با تیتر خانه تکانی در وزارت خارجه دعوت کرده از برکناری آقای حسین امیر عبداللهیان و آقای جاوید قربان اغلو که پیشتر مدیر کل آفریقایی وزارت خارجه بوده، گفته که کارنامه آقای امیر عبداللهیان قابل قبول نبود و بسیاری از دیپلمات‌های جمهوری اسلامی با سیاست‌های ایشون در حوزه یمن و همچنین سوریه و عراق موافق نبودند. روزنامه جوان هم از حسین امیر عبداللهیان به عنوان نفر اول دیپلماسی سوری ایران یاد کرده و نوشته که این برکناری میتونه بسیار با معنا باشه.
بله، کشته شدن یک دختر جوان به دست پدرش هم در شهرستان خوی مورد توجه روزنامه ها بوده. چه نوشتن در این باره؟
روزنامه شهر که خبر این ماجرا رو منتشر کرده و نوشته که صبح روز شنبه پدری با اسلحه شکاری دختر خودش در مقابل دانشکده پرستاری شهرستان خوی هدف گلوله قرار داده و ایشون رو از پای در آورده و کشته و بعد از اون هم خودش رو به نیروی انتظامی تحویل داده. روزنامه شهروند از برخی از اعترافات عقاریب پدری که فرزند خودش رو کشته نوشته و از قول ایشون آورده که برای حفظ آبرو دخترم رو به قتل رسوندم. البته روزنامه شهروند امروز یک گزارش مفصل هم درباره فرزند کشی داره و قوانینی که در جمهوری اسلامی هست و پدر بزرگ رو معاف میکنه از قصاص در صورتی که فرزند خودش رو به قتل برسونه.
ممنونم از شما شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا.
خیلی متشکرم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
به بخش گزارش ورزشی این برنامه میرسیم. قهرمانی تیم ملی بسکتبال ایران در جام اطلس چین، مدال طلا برای کشتی ایران در رقابت‌های لهستان، بازی‌های جام ملت‌های اروپا و سایر خبرهای ورزشی رو در گزارش مهدی رستم‌پور بشنوید.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقه‌مندان ورزش، بامداد دوشنبه‌تون به خیر و خوشی. تیم ملی بسکتبال ایران قهرمان جام اطلس در چین شد. بسکتبالیست‌های ایرانی در دیدار نهایی لیتوانی رو از پیش رو برداشتن. در مرحله گروهی هم لیتوانی رو برده بودن، اما اونجا فقط با اختلاف 2 امتیاز در فینال با اختلافی چشمگیر تونستن حریف اروپایی خودشون رو از پیش رو بردارن. تیمی که جوان شده، متحول شده نسبت به گذشته و با هدف آینده نگری مهیای حضور در رقابت‌های گزینشی المپیک میشه که در ایتالیا برگزار خواهد شد. دریک بایرمن سرمربی تیم ملی ایران با این پیش‌فرض که شانس ایران خیلی زیاد نیست برای راهیابی به المپیک، آینده نگری رو مد نظر قرار داده و ترکیب تیم ملی رو کاملا جوان کرده. رقابت‌های کشتی فرنگی، جام پیتلاسینسکی در لهستان و مدال طلای دیگری برای ایران که مهدی زیدوند در 66 کیلو در فینال با غلبه ریو هانسو از کره جنوبی نصیب خودش کرد. در این رقابت‌ها بشیر بابا جانزاده هم در روز پایانی روی سکوی سوم فوق سنگین ایستاد، اما پیام بوویری در وزن 75 کیلو با یک اختلاف امتیاز عجیبی مغلوب رقیب مراکشی خودش شده که کمتر در کشتی ایران چنین شکست‌هایی ممکنه پیش بیاد. رقابت‌های جام ملت‌های اروپا، دو بازی که دیروز برگزار شد، فرانسه میزبان مسابقات در برابر سوئیس به تساوی بدون گل رسید. آلبانی هم با 1 گل تونست رومانی رو شکست بده تا امیدوار باشه که بتونه به عنوان یکی از تیم‌های سوم صعود کنه به مرحله بعد. فرانسه و سوئیس هم صعود کردن، اما اگه این دو بازی فقط 1 گل داشت در کوپا آمریکا شرایط کاملا متفاوته و تیمی مثل شیلی میاد 7-0 در مرحله 1/4 نهایی مکزیک رو شکست میده که نتیجه کاملا دور از انتظار و غیر قابل باور. آرژانتین هم 4-1 ونزوئلا به شکست داد، یعنی 13 گل در 2 بازی در مقایسه با 1 گل در 2 بازی در جام ملت‌های اروپا. به پایان خبرهای ورزشی میرسیم. دوشنبه سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
نوبت رسیده به تقویم تاریخ موسیقی جهان. بردی افشین نگاهی داشته به رویدادهای جهان موسیقی که در چنین روزی به وقوع پیوستند.
بیستم ژوئن سال 1924 میلادی چت اتکینز متولد شد. هنرمند برجسته ای آمریکایی که در سال 2001 میلادی 15 سال پیش درست 10 روز پس از تولد 77 سالگیش از دنیا رفت. چت اتکینز یک آهنگساز، تهیه کننده موسیقی و گیتاریستی برجسته بود و از هنرمندان صاحب سبک عرصه موسیقی کانتری. چهره های نامداری چون جورج هریسون و مارک نافلر چت اتکینز رو الگوی خودشون معرفی کردند. بیستم ژوئن سال 1937 میلادی جری کلر متولد شد. به این ترتیب این خواننده پاپ آمریکایی امروز 79 ساله میشه. هنرمندی که در 22 سالگی در سال 1359 میلادی با اجرای آهنگ بسیار موفق Here Comes Summer تابستون قراره بیاد معروف شد. بیستم ژوئن سال 1942 میلادی برایان ویلسون متولد شد. مردی از امروز 74 ساله که از جریان‌سازترین چهره‌های عرصه موسیقی رایج فراگیر در طی تاریخ محسوب میشه. آهنگساز، خواننده، نوازنده و تهیه کننده موسیقی که از بنیانگذاران گروه اسطوره‌ای بیچ بویز در دهه 60 میلادی بود و در مقاطعی طولانی مرد اصلی این گروه به حساب میومد. نبوغ و خلاقیت برایان ویلسون در آلبومی چون پت ساوندز از گروه بیچ بویز منتشر در سال 1966 میلادی به وضوح به چشم میاد. بیستم ژوئن سال 1949 میلادی لایونل ریچی به دنیا اومد که برای همین امروز فرصت داره این هنرمند نامدار آمریکایی 67 سالگیش رو جشن بگیره. خواننده، آهنگساز و نوازنده‌ای که در انتهای دهه 60 میلادی فعالیتش رو با گروه کامودورز شروع کرد و در دهه 80 میلادی اشتهار و موفقیت رو به صورت انفرادی تجربه کرد.
ساعت 7:30 صبح دوشنبه است. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم و این بخش دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است که تقدیمتون میکنیم.
سپاسگزاریم که رادیو فردا رو برای دیدن و شنیدن انتخاب کرده اید.
در ابتدا مروری داریم بر سرخط مهمترین خبرهای این ساعت. دونالد ترامپ میگوید بهتر است در مورد مسلمانان با پیش‌داوری قضاوت کند.
علی شمخانی میگوید افرادی که قصد انجام عملیاتی انتحاری در تهران را داشتند دستگیر شدند.
سازمان ملل اعلام کرد هزاران تن از ساکنان فلوجه در عراق همچنان در حال فرار از این شهر هستند.
دونالد ترامپ میگوید بهتر است آمریکا در مبارزه علیه تروریسم نسبت به مسلمانان پیشداوری داشته باشد. نامزد احتمالی حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دیروز در مصاحبه با شبکه تلویزیونی گفت از پروفایلینگ یا پیشداوری بر مبنای نژاد و دین گریزان است، اما به گفته او شاید وقت پیشداوری در مورد مسلمانان فرا رسیده است. اظهارات قبلی دونالد ترامپ درباره مسلمانان نیز بارها از سوی مقام‌های دولت آمریکا و همچنین اعضای ارشد هر دو حزب به شدت مورد انتقاد قرار گرفته بود. از سوی دیگر لورتا لینچ، دادستان کل آمریکا، نیز در همین برنامه تلویزیونی گفت اقدام عمر متین، مظنون اصلی در کشتار باشگاه همجنسگرایان اورلاندو، اقدامی تروریستی و از روی نفرت صورت گرفته و متن مکتوب بخشی از مکالمه تلفنی او با پلیس به زودی منتشر خواهد شد. کشتار باشگاه شبانه همجنسگرایان در اورلاندو 49 کشته بر جای گذاشت.
علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران از شناسایی و دستگیری شبکه‌ای خبر داد که به گفته او قصد انجام عملیات انتحاری در تهران را داشتند. آقای شمخانی روز گذشته در مراسمی به مناسبت سالگرد کشته شدن مصطفی چمران گفت که این شبکه با گزارش‌های مردمی کشف شده و نیروهای امنیتی آنها را در ماه رمضان به دام انداختند. دبیر شورای عالی امنیت ملی جزئیات بیشتری درباره این گروه ابراز نکرد. پیش از این نیز مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی چندین بار بدون اشاره به جزئیات از دستگیری گروه‌های تروریستی در ایران خبر دادند. از جمله محمود علوی وزیر اطلاعات دو ماه پیش از تلاش گروه داعش برای اعزام نیروهایش به داخل ایران و انجام عملیات خرابکارانه در انتخابات مجلس یا یکی از مراکز پرجمعیت کشور خبر داده بود.
خبری از عراق. سازمان ملل میگوید فرار ساکنان فلوجه از این شهر همچنان ادامه دارد و امداد رسانان از عهده برآورده کردن نیازهای ناوارگان بر نمی آیند. به گفته نماینده آژانس پناهندگان سازمان ملل در عراق، از آغاز عملیات ارتش برای بازپسگیری شهر فلوجه بیش از 80 هزار تن از ساکنان این شهر از خانه های خود گریختند و تنها در 3 روز گذشته حدود 10 هزار نفر دیگر به بیرون از شهر فرار کردند. سازمان های امدادی در عراق نیز هشدار دادند در حال حاضر هزاران تن از آوارگان حتی از دسترسی به چادر محرومند و روز و شب را در گرمای بیش از 40 درجه در فضای آزاد به سر میبرند. نخست وزیر عراق روز جمعه ضمن اعلام پیروزی در عملیات فلوجه از بسیج نهادهای دولتی برای رسیدگی به اوضاع این شهر خبر داده بود.
بنابر گزارش ها از استان سیستان و بلوچستان، افراد مسلح با تیراندازی به خودروی یک معلم در ایران شهر وی و همسرش را کشتند. مدیر آموزش و پرورش شهرستان ایران شهر نام خانوادگی این معلم را شهردار زهی ذکر کرده و گفته است که افراد مسلح ظهر یک شنبه به خودروی وی تیراندازی کردند که در پی آن وی و همسرش کشته شدند، اما فرزند خردسال آنها زنده مانده است. خبرگزاری‌های تسنیم و باشگاه خبرنگاران دلیل احتمالی این قتل را انگیزه‌های طایفه‌ای دانستند. شهرستان ایران شهر در و دیگر شهرهای استان سیستان و بلوچستان ایران در سال‌های اخیر شاهد ناامنی بوده و درگیری بین گروه‌های مسلح و نیروهای امنیتی و انتظامی تاکنون ده‌ها کشته بر جای گذاشته است.
خبری از مجلس دهم. اعضای هیئت رئیسه 12 کمیسیون از 13 کمیسیون تخصصی مجلس دهم دیروز انتخاب شدند. از بین رؤسای 12 کمیسیون 10 نفر وابسته به جناح محافظه‌کاران موسوم به فراکسیون ولایت و 2 نفر با گرایش نزدیک به اصلاح طلبان موسوم به فراکسیون امید هستند. علایالدین بروجردی برای سومین دوره پیاپی به عنوان رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی برگزیده شد و در کمیسیون فرهنگی به رغم آنکه گفته میشد محمد رضا عارف نامزد خواهد شد، اما با عدم شرکت او در انتخابات، محمد مهدی زاهدی وزیر علوم دولت احمدی نژاد بار دیگر به ریاست این کمیسیون رسید. انتخابات در کمیسیون حقوقی و قضایی نیز به دلیل نرسیدن به حد نصاب برگزار نشد.
پس از اعلام آزادسازی فلوجه توسط ارتش عراق، سازمان ملل میگوید هزاران غیر نظامی از آن شهر گریختند. نماینده کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در عراق در بیانیه‌ای گفته که سازمان‌های امدادگر برای پاسخ به وضعیتی که به سرعت در حال شکل‌گیری است به تکاپو افتادند. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
به گفته نماینده کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان در عراق، در حالی که هزاران غیر نظامی همچنان در فلوجه گرفتار ماندند، انتظار می رود در روزهای آینده موج دیگری از آوارگان از آن شهر بگریزند. سازمان ملل اعلام کرده است در روزهای گذشته در گیرودار درگیری های سنگین نزدیک به 10,000 خانواده از فلوجه گریختند. به گفته سازمان ملل، از هنگام اعلام آغاز عملیات بازپسگیری شهر فلوجه از گروه حکومت اسلامی داعش در ماه گذشته، بیش از 80,000 غیر نظامی از آن شهر فرار کردند. شورای نروژی پناهجویان، یک سازمان بشردوستانه بین المللی که فعالیت گسترده‌ای در استان انبار دارد، میگوید خروج دست جمعی غیر نظامیان در حدی است که اردوگاه‌های برپا شده توسط دولت عراق و گروه‌های بشردوستانه جوابگو نیستند و در نتیجه هزاران تن بدون سرپناه و امکانات مناسب بهداشتی‌اند. حسن هاشمیان، کارشناس مسائل خاورمیانه، در گفتگو با رادیو فردا وضعیت انسانی در فلوجه را چنین بازگو می‌کند:
در شرایط فعلی وضعیت انسانی بسیار اسفناکه به خاطر چند دلیل عمده. دلیل اولش این که تعداد این پناهجویان خیلی زیاده، یه دفعه تقریبا تمام مردم شهر بیرون رفتن و در واقع وضع اسفناکی رو پیدا کردن. می‌بینیم که جنگ فلوجه 25 روز ادامه داره و اینا 25 روز تحت محاصره بودن. در روزهای اخیر هم شدیداً این محاصره و این وضعیت به سوی بدی رفت و وضعشون خیلی خراب شد. از یک سوی دیگه خانم لیزا گراند، هماهنگ کننده کمک‌های انسانی سازمان ملل در عراق، هم اعلام کرد که هیچ پولی در اختیار نداره که به اینها کمک کنن. از یک طرف دیگه تنها راه عبوری به بغداد که در واقع ساحل فرات را به هم وصل میکنه در پلی معروف به نام زبیز، توسط دولت عراق این پل بسته شده، به این معنا که این پناهجویان نمیتونن از این پل به سوی بغداد برن. الان در حال حاضر فقط در دو منطقه بسیار محدود میتوانن اونها را اسکان بدن، یکی در جنوب فلوجه در منطقه آمریه و دیگری در غرب فلوجه در منطقه خالدیه، که این دو منطقه هم اساساً از لحاظ وسایل پزشکی، چادر، کمک‌های غذایی و غیره بسیار بسیار وضع اسفناکی دارند.
در همین حال نیروهای ارتش عراق تدابیری احتیاطی را اتخاذ کردند تا مبادا اعضای داعش در قالب افراد غیر نظامی موفق به فرار از فلوجه شوند. یک افسر ارتش عراق، سرگرد وحید جاسم محمد، به خبرگزاری رویترز گفت:
اول ما استقبلونه بالخط الامامي من الجيش والقوات اللي مشاركه بالعمليات العسكريه ثم ياتون الى مكان اخر.
ارتش و نیروهای دیگر عملیات اول افراد را از خطوط مقدم به بازرسی امنیتی میبرند تا تروریستایی را که در صدد مخفی شدن بین مردمان شناسایی کنند. پس از آن تروریستا را از مردم عادی جدا میکنند و به اماکن مخصوص میبرند.
بعزل الارهابيين في اماكن خاصه واستقبال الاخرين الناس المواطنين العاديين.
مناقشه‌ای که داعش در تابستان دو سال قبل در عراق به وجود آورد، نزدیک به 3.5 میلیون تن را وادار کرده است خانه و کاشانهشان را ترک کنند.
در ادامه این برنامه،
پس به اون نزدیک شو، در چشمانش نگاه کن، فرق سرش را به تیغت نشانه کن.
بوی هم رفت.
مجلس ضربت زدن بهرام بیضایی به کارگردانی محمد رحمانیان روی صحنه رفت. و پیشبینی وضعیت آب و هوای کشور برای امروز دوشنبه. امروز به دلیل افزایش سرعت وزش باد در جنوب عراق، پدیده گرد و غبار در استانهای خوزستان، ایلام و بوشهر پیش بینی میشه. امروز و دو روز آینده شمال غرب کشور، ارتفاعات البرز مرکزی شاهد رگبار و رعد و برق همراه با وزش باد شدید موقت هستند. سواحل دریای خزر بارش پراکنده خواهد داشت. امروز اهواز با بیشینه دمای 45 درجه گرمترین شهر و شهرکرد با کمینه 6 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین شهر کشور هستند. آسمان تهران امروز صافه و در بعد از ظهر شاهد افزایش ابر و وزش باد خواهد بود.
ادامه میدیم مجله بامدادی رو با نگاهی به سرخط آخرین خبرها. دونالد ترامپ، نامزد احتمالی حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، میگوید وقت آن رسیده که درباره مسلمانان با پیش داوری قضاوت کرد. علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، میگوید اعضای یک شبکه تروریستی که قصد انجام عملیات انتحاری در تهران را داشتند دستگیر شدند. امداد رسانان بین المللی نسبت به بروز فاجعه انسانی در اردوگاه های محل سکونت ده ها هزار تن از آوارگان فلوجه هشدار دادند. بنابر گزارشان از استان سیستان و بلوچستان، افراد مسلح با تیراندازی به خودروی یک معلم در ایران شهر او و همسرش را کشتند. در ادامه ماجرای موسوم به حقوق‌های نجومی، سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد گزارش سازمان بازرسی کشور در این باره هفته آینده اعلام می‌شود. اعضای هیئت رئیسه 12 کمیسیون از 13 کمیسیون تخصصی مجلس دهم دیروز برگزیده شدند. آنتون یلچین، هنرپیشه فیلم معروف پیشتازان فضا، دیروز بر اثر برخورد با خودرویش کشته شد. پلیس ضد شورش در استانبول با شلیک گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی اجازه برگزاری تجمع در حمایت از همجنسگرایان را نداد.
در بخش بررسی خبرهای فرهنگی این هفته ایران سری به حوزه تئاتر می‌زنیم. نمایش مجلس ضربت زدن اثر بهرام بیضایی از روز شنبه به کارگردانی محمد رحمانیان در تالار اصلی تئاتر شهر روی صحنه رفته. فرج سرکوهی، منتقد ادبی و نویسنده که از طریق اسکایپ همراه ماست، درباره این نمایشنامه بیشتر برامون توضیح میده. آقای سرکوهی، با توجه به اینکه اغلب نمایشنامه‌های بیضایی به دلیل نگرفتن مجوز اجرا روی صحنه نرفتن، نمایش مجلس ضربت زدن چه شاخصهایی داشته که تونست روی صحنه بره؟
من فکر کنم که خب همونطور که شما اشاره کردین، اصولا وزارت ارشاد اجازه اجرای نمایشنامه‌های بهرام بیضایی رو نمیده. جلو فیلمسازی او رو هم گرفتن. در واقع میتونیم بگیم خلاق‌ترین نویسنده، خلاق‌ترین نمایشنامه‌نویس ما و یکی از خلاق‌ترین کارگردانان تئاتر ما رو محروم کردن از کار و او مجبور شده به آمریکا بره و نمیذارن کار کنه. نمایشنامه‌ش هم معمولا نمیذارن اجرا بشه. حالا این نمایشنامه رو شاید به چند دلیل باشه. من تصور من این هستش که خب میدونید ماه رمضان هست. در این نمایشنامه بهرام بیضایی یک چهره بسیار مثبت از امام اول شیعیان تصویر میکنه. او رو مظهر عدالت هستش و مظهر حکمت و مظهر دانش، که ازش انتقادی که در البته مطرح میکنین هستش که از او سوء استفاده میکنن برای حفظ قدرت. این نمایشنامه البته میدونیم که حدود 15 سال پیش نوشته شده و در اون زمان البته این حرف بسیار مهم بود، اما اکنون شاید چند یک مثلا قابل انتقاد باشه. دومی دلیل چیزی هستش که کارگردان نمایش ارتباطات خوبی با به اصطلاح مقامات وزارت ارشاد داره. خودش هم در شب اجرای نمایش اول گفتش که مدیرانی که مدیرانی یعنی منظورش مقامات وزارت ارشاد بودن، مدیرانی از من خواستن که این نمایش رو اجرا کنم. بنابراین میتونیم بگیم این دوتا دلیل شاید اثر داشته. به هر حال پیش از این هم این نمایش رو یک بار در ماه رمضان سال گذشته نمایشنامه خوانی کرده و تغییری در متن نمایش نداده خوشبختانه. فقط یک کاری که کرده این هستش که شخصیت نویسنده که مرد هست رو با موافقت آقای بیضایی به زن بدل کرده، که البته کار بسیار کار بدی نیست، اما اون که اون کسانی که این دو شب نمایش نامه رو دیدن میگن که زمان بسیار بدت تو طولانی بودن نمایش رو نتونسته طوری اجرا بکنه که خسته کننده نباشه.
خب حالا این مقدار توضیح دادید راجع به داستان این نمایش، میشه بیشتر توضیح بدین که این نمایش چه داستانی رو روایت میکنه، چه مفاهیمی رو روی صحنه میبره؟
خب این نمایش در واقع یک داستان در داستان هست، یعنی هم نمایش بسیار هم داستان ضربت خوردن امام اول شیعیان هست و ابن ملجم و قطامه، و هم در این حال یک گروه تئاتری هستن که میخوان این نمایش رو اجرا بکنن، یک نویسنده است و یک کارگردان، و حالا نویسنده با یک مشکل بزرگ روبرو هست و اون ممنوعیت حضور چهره‌های مقدس اسلامی در سینما و تئاتر و ادبیات هست. میدونیم که اجازه ندارن که مثلا علی یا محمد یا دیگران در تئاتر یا سینما حضور داشته باشن، بعد نتیجه میشه به چهره به اصطلاح اشقیا، و این به اصطلاح چالشی که درگیر میشه و در این به اصطلاح اعتراضی که بیضایی به این سانسور میکنه، و در این حال نشون میده که چطور این کار سبب شده که تاریخ نیکی به صحنه نیاد و فقط تاریخ شر بیاد، یکی از مضامین نمایش است.
خب خیلی کوتاه بگین چون فرصت زیادی نداریم، که بیضایی تو این نمایش از چه تکنیکایی بهره گرفته؟
خب طبق یک مدار از تکنیک تزیه بهره گرفته، البته بیضایی استاد مسلم درام سیاسی هم هستش، و در این حال زبان این نمایش دو لایه داره، برخی زبانشون کمی آرکایی هست، اما کارگردان نویسنده
بله
بله به کار میگیرند و در این حال از تکنیک فاصله گذاری استفاده کرد.
ممنونم از شما فرج سرکوهی که در این بخش همراه ما بودید.
من از شما بچکرم.
نوبت به بخشی رسیده که در اون نظرهای شما رو درباره تازه‌ترین خبرها که روی وبسایت رادیو فردا قرار دادین می‌خونیم. یکی از خبرها که نظرهای زیادی درباره‌اش داده شده، اظهار نظر وزیر امور خارجه عراق که سفیر عربستان سعودی در بغداد رو به دخالت در امور داخلی عراق متهم کرده. یکی از کاربران در این باره نوشته کار داعش تمام بشه به نفع ایران، اروپا و آمریکاست و به ضرر عربستان، امارات و قطر. علی نوشته عصبانیت عربستان و کشورهای عربی هم از اینه که نتونستن عوامل خودشون رو در عراق حاکم کنن. و امیر هم اینطور نوشته که ائتلاف عربستان سیاست ضعیفی دارن و فکر میکنن که با پول میتونن هر کاری رو انجام بدن. شما هم میتونین با مراجعه به وبسایت رادیو فردا متن کامل این خبر و سایر خبرها رو بخونید و درباره اونها نظر بدید. یه فرصت کوتاه میگیریم و بعد برمیگردیم.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
روزنامه‌های چاپ امروز دوشنبه رو همراه شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا ورق می‌زنیم که از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای رفیع‌زاده، ریزگردها و پیامدهای اون و همچنین مراسم ختم حبیب خواننده درگذشته در صفحه‌ای که برخی از روزنامه‌ها هست، چه نکاتی مورد توجه قرار گرفته در این روزنامه‌ها و چه خبر مهم دیگه‌ای هم در صفحه یک روزنامه قرار داره؟
بله، روزنامه آلمان روزنامه است که امروز چند عکس منتشر کرده در مراسم ختم حبیب خواننده موسیقی پاپ که چندین پیش درگذشت، و البته نوشته که مراسم ختم ایشون پشت درهای بسته برگزار شده در حالی که شماری مردم حضور داشتن، اما فقط کسانی که کارت دعوت داشتن اجازه حضور در مراسم رسمی رو پیدا کردن. تغییرات ناگهانی در وزارت خارجه هم یکی دیگر از تیترهای این روزنامه است. اما روزنامه ایران موضوع نشست استرالی برای مهار ریزگردها رو در تیتری که خودش منعکس کرده و نوشته که بسیاری از مقام‌های ارشد دولتی در این جلسه حضور داشتند و همچنین استانداران خوزستان، فارس، ایلام، لرستان و کرمانشاه و تصمیماتی هم گرفته شده. یک گفتگو هم روزنامه داره با آقای کیهان کلهر که انتقاد کرده از لغو کنسرت‌های موسیقی در ایران. روزنامه همدلی اما در تیتری که خودش جابجایی شبانه در ترکیب کمیسیون های مجلس شورای اسلامی با تلفن آقای علی لاریجانی رو مورد توجه قرار داده و حتی از قول آقای محمد علی پورمختار سابق کمیسیون اصل 90 نوشته که آقای لاریجانی به من زنگ زد و گفت که شما باید به کمیسیون حقوقی و قضایی برید. روزنامه شهروند هم در یکی از سایت‌های اصلی خودش نوشته که حادثه شهران در کمین 400 نقطه دیگر تهران هم هست و البته این روزنامه خبر داده که ریزگردها ماموریت تازه محمد جواد ظریف است.
خب به تغییرات اخیر در وزارت خارجه اشاره کردین، روزنامه ها درباره این چی نوشتن؟
روزنامه ابتکار با تیتر تغییرات پسا برجامی در دستگاه دیپلماسی بر کناری آقای حسین امیر عبداللهیان از معاونت عربی و آفریقایی وزارت خارجه و جایگزینی آقای حسین جابری انصاری رو توصیف کرده و البته نوشته که چند تغییر دیگر هم در سطوح رئیس مرکز پژوهش‌های وزارت خارجه هم انجام شده و همچنین سخنگوی تازه‌ای هم برای وزارتخانه تعیین شده. اما روزنامه شرق با تیتر خانه تکانی در وزارت خارجه یاد کرده از برکناری آقای حسین امیر عبداللهیان و آقای جاوید قربان اغلو که پیشتر مدیر کل آفریقایی وزارت خارجه بوده، گفته که کارنامه آقای امیر عبداللهیان قابل قبول نبود و بسیاری از دیپلمات‌های جمهوری اسلامی با سیاست‌های ایشون در حوزه یمن و همچنین سوریه و عراق موافق نبودند. روزنامه جوان هم از حسین امیر عبداللهیان به عنوان نفر اول دیپلماسی سوری ایران یاد کرده و نوشته که این برکناری میتونه بسیار با معنا باشه.
بله، کشته شدن یک دختر جوان به دست پدرش هم در شهرستان خوی مورد توجه روزنامه ها بوده. چه نوشتن در این باره؟
روزنامه شرق که خبر این ماجرا رو منتشر کرده و نوشته که صبح روز شنبه پدری با اسلحه شکاری دختر خودش در مقابل دانشکده پرستاری شهرستان خوی هدف گلوله قرار داده و ایشون رو از پای در آورده و کشته و بعد از اون هم خودش رو به نیروی انتظامی تحویل داده. روزنامه شهروند از برخی از اعترافات عقاریب پدری که فرزند خودش رو کشته نوشته و از قول ایشون آورده که برای حفظ آبرو دخترم رو به قتل رسوندم. البته روزنامه شهروند امروز یک گزارش مفصل هم درباره فرزند کشی داره و قوانینی که در جمهوری اسلامی هست و پدر و پدر بزرگ رو معاف میکنه از قصاص در صورتی که فرزند خودش رو به قتل برسونه.
ممنونم از شما شهرام رفیع‌زاده، روزنامه نگار از کانادا.
خیلی متشکرم.
در گزارش ورزشی که لحظاتی دیگه خواهید دید و شنید، مهدی رستم‌پور از جام ملت‌های اروپا و سایر خبرهای داغ ورزشی گفته.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقه‌مندان ورزش، بامداد دوشنبه‌تون به خیر و خوشی. تیم ملی بسکتبال ایران قهرمان جام اطلس در چین شد. بسکتبالیست ایرانی در دیدار نهایی لیتوانی رو از پیش رو برداشتن. در مرحله گروهی هم لیتوانی رو برده بودن اما اونجا فقط با اختلاف 2 امتیاز در فینال با اختلافی چشمگیر تونستن حریف اروپایی خودشون رو از پیش رو بردارن. تیمی که جوان شده، متحول شده نسبت به گذشته و با هدف آینده نگری مهیای حضور در رقابت‌های گزینشی المپیک میشه که در ایتالیا برگزار خواهد شد. درک بایرمن سرمربی تیم ملی ایران با این پیش‌فرض که شانس ایران خیلی زیاد نیست برای راهیابی به المپیک، آینده نگری رو مد نظر قرار داده و ترکیب تیم ملی رو کاملا جوان کرده. رقابت‌های کشتی فرنگی، جام پیتلاسینسکی در لهستان و مدال طلای دیگری برای ایران که مهدی زیدوند در 66 کیلو در فینال با غلبه بر ریو هانسو از کره جنوبی نصیب خودش کرد. در رقابت بشیر بابا جانزاده هم در روز پایانی روی سکوی سوم فوق سنگین ایستاد اما پیام بوویری در وزن 75 کیلو با یک اختلاف امتیاز عجیبی مغلوب رقیب مراکشی خودش شده که کمتر در کشتی ایران چنین شکست‌هایی ممکنه پیش بیاد. رقابت‌های جام ملت‌های اروپا، دو بازی که دیروز برگزار شد، فرانسه میزبان مسابقات در برابر سوئیس به تساوی بدون گل رسید. آلبانی هم با یک گل تونست رومانی رو شکست بده تا امیدوار باشه که بتونه به عنوان یکی از تیم‌های سوم صعود کنه به مرحله بعد. فرانسه و سوئیس هم صعود کردن، اما اگه این دو بازی فقط یک گل داشت در کوپا آمریکا شرایط کاملا متفاوته و تیمی مثل شیلی میاد 7-0 در مرحله یک چهارم نهایی مکزیک رو شکست میده که نتیجه کاملا دور از انتظار و غیر قابل باور. آرژانتین هم 4-1 ونزوئلا رو شکست داد، یعنی 13 گل در دو بازی در مقایسه با یک گل در دو بازی در جام ملت‌های اروپا. به پایان خبرهای ورزشی میرسیم. دوشنبه سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
تقویم تاریخ موسیقی جهان رو به روایت بردیا افشین بشنوید.
بیستم ژوئن سال 1924 میلادی چت اتکینز متولد شد، هنرمند برجسته آمریکایی که در سال 2001 میلادی 15 سال پیش درست 10 روز پس از تولد 77 سالگیش از دنیا رفت. چت اتکینز یک آهنگساز، تهیه کننده موسیقی و گیتاریستی برجسته بود و از هنرمندان صاحب سبک عرصه موسیقی کانتری. چهره‌های نامداری چون جورج هریسون و مارک نافلر چت اتکینز رو الگوی خودشون معرفی کردند. بیستم ژوئن سال 1937 میلادی جری کلر متولد شد. به این ترتیب این خواننده پاپ آمریکایی امروز 79 ساله میشه، هنرمندی که در 22 سالگی در سال 1359 میلادی با اجرای آهنگ بسیار موفق Here Comes Summer تابستون قرار بیاد معروف شد. بیستم ژوئن سال 1942 میلادی برایان ویلسون متولد شد، مردی از امروز 74 ساله که از جریانسازترین چهره های عرصه موسیقی رایج و فراگیر در طی تاریخ محسوب میشه. آهنگساز، خواننده، نوازنده و تهیه کننده موسیقی که از بنیانگذاران گروه اسطوره‌ای بیچ بویز در دهه 60 میلادی بود و در مقاطعی طولانی مرد اصلی این گروه به حساب میومد. نبوغ و خلاقیت برایان ویلسون در آلبومی چون پت ساوندز از گروه بیچ بویز منتشر در سال 1966 میلادی به وضوح به چشم میاد. بیستم ژوئن سال 1949 میلادی لایونل ریچی به دنیا آمد که برای همین امروز فرصت داره این هنرمند نامدار آمریکایی 67 سالگیش رو جشن بگیره. خواننده، آهنگساز و نوازنده‌ای که در انتهای دهه 60 میلادی فعالیتش رو با گروه کامودورز شروع کرد و در دهه 80 میلادی اشتهار و موفقیت رو به صورت انفرادی تجربه کرد.
به ساعت 8 صبح و پایان برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا نزدیک میشیم. ممنونم که در این برنامه با ما همراه بودید.
من تا سنوی دیگر با شما خواهم بود با ادامه خبرها.
من نازافرین میرزا خلیلی از شما خداحافظی میکنم و ازتون دعوت میکنم همچنان شنونده و بیننده برنامه ها از رادیو و بخش تصویری رادیو فردا باشید.